نکرد. اینها همه نشانگر به هر حال این هست که پس وحدت رویه نبوده در این گونه تعاملاتی که با صحابه و افراد داشته. عرض شود که اینها به هر حال افراد بودن که نسبتا معروف تر هستن. من اینا رو ابتدا عرض میکنم، حالا برخی از افراد غیر معروف هم وجود دارن که حالا اشاره خواهم.
خیلی خوب، اجازه بفرمایید فرصت کوتاهی بگیریم. ان شاء الله در ادامه در خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی خواهیم بود و دیگر کارگزاران زمان حکومت عمر رو معرفی خواهیم کرد. تاریخ رو زلال بشنوید از رادیو معارف.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در میم آن گم است.
ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستید. برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. دوستان گرامی، درباره کارگزاران حکومت عمر صحبت میکنیم. آخرین کارگزاری که دربارهش صحبت کردیم زید ابن ثابت بود و جناب استاد جباری اشاره کردن به اینکه اینها معروفترین کارگزاران بودند و مهمترین اونها بودند. اما کارگزاران دیگر هم داشت زمان حکومت عمر که قرار شد در این بخش از برنامه به اونها بپردازیم. در خدمت شما.
بله، ابو موسی اشعری هم خب شخصیت معروفیه که نام او هم به عنوان یکی از کارگزاران عمر آمده. عبدالله ابن قیس، معروف به ابو موسی اشعری، همونطور که از لقبش پیداست از اشعری های یمن بوده و اسلام او باید به سال هفتم هجری برمیگرده. گفته شده که بعد از جنگ خیبر بود که این همراه گروهی از یمن آمد به مدینه و اسلام آورد و متاسفانه نام او در روایات ما به عنوان یکی از منافقینی که همراه اون کسانی که تلاش کردند خلافت را از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بربایند و مانع بشوند که خلافت به امیرالمؤمنین برسه و تبانی کردند صحیفه ملعونه ای رو در جریان حج�ة الوداع در مکه با هم نشستند و نوشتند و بردند در کف کعبه دفن کردند به عنوان یک به هر حال یک قراردادی و پیمانی که میان خودشون بستند و بعد از بازگشت پیامبر از حجة الوداع در مدینه هم باز با هم این تبانی رو داشتن. نام ابو موسی جز به اونها هست و بالاتر از بکنم نام ابو موسی اشعری در روایات ما جز به کسانی است که در جریان عقبه در بازگشت از تبوک تصمیم به ترور پیامبر گرفتن که از اون پرتگاه پیامبر رو شترش رو رم بدن. یه چنین کسی است و آینده تاریخ هم نشون داده که به هر حال به هیچ وجه میونش با امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوب نبود و کارشکنی پس از کارشکنی از جمله خب در جریان جنگ جمل معروفه که مانع میشد که مردم کوفه همراهی بکنن با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یکی از قاعدین مشهور دیگه، قاعدین کسانی که در عصر امیرالمؤمنین به حضرت پیوستن نه به طرف مقابل و قعود کردن، گفتن فتنه است و نباید همراهی کرد. ابو موسی اشعریه و در جریان حکمیت هم که اون خرفتی و بی ارزگی رو از خودش در مقابل امرؤاس نشون داد و اینها یک چنین پیشینه ای داره. از بکنم که در زمان ابوبکر این ابو موسی اشعری به عنوان والی بخشی از یمن منصوب میشه. در زمان عمر همونطور که اشاره شد بعد از اینکه مغیره ابن شعبه مورد بر حال اتهام قرار گرفت به خاطر اون زنا، ابو موسی اشعری رو عمر میفرسته به بصره که و میگه مغیره رو بفرست به مدینه و در بصره هم والی بوده هم قضاوت میکرد، مقام قضاوت رو داشته و در بصره بوده تا زمان پایان عمر. بعد از دوره عمر و بعد از عمر هم در 6 سال آغازین دوره خلافت عثمان باز در بصره بود. گفته شده که عثمان بر اثر شکایت مردم از شد که عزلش کرد در سال 6 خلافتش و او رفته به کوفه و ارشاد که والی کوفه میشه در اواخر دوران عثمان و اوائل خلافت امیرالمؤمنین هم همچنان در کوفه بود که امیرالمؤمنین بعد عزلش میکنه بعد از اون کارشکنی که در جنگ جمل انجام داد.
بله.
بنابراین یک دوره ای رو هم زمان عمر و هم زمان عثمان والی در بصره بوده، قبلش هم که عرض شد در یمن، در
بخشی از یمن،
بخشی از یمن در دوره شبت که ابوبکر والی اونجا بود. معاذ بن جبل هم از دیگر کارگزاران عمر هست، اون هم چهره منفی است متاسفانه، از انصار بوده و در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله در اواخر عمر پیامبر اکرم بعد از فتح مکه مخصوص پیامبر اون رو میفرسته به یمن و در یمن حضور داشته، امر قضاوت و اینها رو در یمن به عهده داشته و ارشاد که در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم در منطقه جند در یمن عامل اونها بوده و این معاذ هم از جمله کسانی است که با جریان نفاق متاسفانه همراهی کرد. نام او
همون کسی است که در جریان در واقع استنصار حضرت زهرا سلام الله علیها یاری خواهی اون حضرت، بله بله، هم نامش مطرحه.
بله بله، از جمله کسانی است که فاطمه سلام الله علیها شبانه به در خانه‌اش رفته و یاری خواسته و او با این پرسش که آیا غیر از من کسان دیگری شما رو همراهی کردن، از فرمود نه مثلا افراد زیادی، نگو پس یاری من به چه کار شما میاد که فاطمه در واقع غضبناک بر او از در خانهش آمدن و فرمودن که من دیگه با تو سخن نخواهم گفت تا به هر حال خدا رو ملاقات بکنم، که اونجا تا در ادامه نقل دارد که رفت داخل فرزندش پرسید که کی بود، گفت فاطمه سلام الله علیها بود و گفت چه گفت، این چنین گفت، تو چه گفتی، من چنین گفتم، او چه گفت، اینا رو یک به یک نقل کرد و پسرش گفت که پس من هم دیگه با تو سخن نمیگم وقتی که فاطمه با تو چنین گفته، که البته درباره این فرزندش خیلی به هر حال سخن نیست در تاریخ، یعنی اطلاع زیادی نداریم که موضعش و عمل کردش بعد از پدرش. عرض کنم که این معاذ بن جبل
همراهی او با جریان خلافت رو
بله کاملا محرزه و با جریان خلافت از انصار بوده که با جریان خلافت کاملا همراه بوده. غیر از اینایی که عرض شد شخصیت های کم اهمیت تر وجود دارن، باز منتها در میان همونها هم باز افراد وجود دارن که معمولا بعضا گفته شده در فتح مکه اسلام آوردن، یعنی متأخرین در اسلام اینها به عنوان کارگزاران عمر مطرح شده، مثل یعلب بن امیه، یعلب بن امیه تمیمی که در سال فتح مکه مسلمان شده، عمر او رو به عنوان کارگزارش باز در بخشی از یمن منصوب میکنه، یعقوبی از او به عنوان کارگزار عمر در صنعا نام برده. علا ابن حزرمی باز شخصیت معروفی است که در زمان ابوبکر از جانب ابوبکر به اصطلاح والی بحرین بود و عمر بعد از به خلافت رسیدن او رو ابقا میکنه و بعد از مدتی هم او رو عزل میکنه، به عنوان والی بصره منصوب میکند، اما گفته شده در مسیر رفتن به بصره از دنیا میره. نافع ابن عبدالحارث خزائی همینطور در جریان فتح مکه گفتن مسلمان شده، عمر او رو بعد از قنفذ مدت کوتاهی به عنوان والی مکه نصب میکنه و بعدش هم عزلش میکنه. خالد ابن عاص مخزومی که پسر دایی عمر بوده، این هم نکته ای که در برنامه قبلم اشاره کردم که علی رغم این که گفته شده که عمر از خیشاوندان نسل میکرد، اما اینا موارد نقضشه.
بله،
از جمله همون قدامت ابن مزعون که اشاره کردیم که در واقع برادر زن عمر بود و هم شوهر خواهرش بود، به او به هر حال مسئولیت داد. همطور به خالد ابن عاص ابن هشام ابن مغیره مخزومی که پسر دایی عمر هست، پدرش عاص ابن هشام در جنگ بدر کشته شده بود و به هر حال خودش هم جز متأخرین در اسلام در فتح مکه مسلمان شده، عمر او رو بعد از نافع ابن حارث که اشاره کردن به عنوان والی مکه منصوب میکنه. یعنی اکثر اینها جز طلقا هستند و کسانی که در فتح مکه مسلمان شدن. عثمان ابن ابل عاص ابن بشر ثقفی که او هم در سال نهم هجری همراه با قبیله بنی ثقیف آمده و اسلام آورده، عمر ابتدا او رو والی طائف قرار داد اما بعد از مدتی عزلش کرد و والی بحرین قرارش داد. عیاض ابن غنم فهری قرشی که پسر دایی یا پسر عموی همون ابو عبیده جراحه که قبلا ذکرش رب،
بله،
که این قبل از صلح حدیبیه مسلمان شده بود در دوره عمر، عرض میکنم که ابو عبیده هنگام مرگش گفته شد او رو به عنوان جانشین خودش در حمص منصوب کرد و عمر هم تایید کرد و گفتم که گفت که من امیری که از جانب ابو عبیده تعیین شده باشد رو تغییر نمیدم. سعید ابن عامر جمحی قرشی که قبل از جنگ خیبر مسلمان میشه، عمر بعد از مرگ عیاض ابن غنم او رو والی حمص قرار داد. و در آخرم اشاره میکنم باز به شخص دیگر از همین افراد متأخر الاسلام، عبدالله ابن ابی ربیعه مخزومی قرشی از طایفه بنی مخزوم که در فتح مکه مسلمان شد و عمر او رو در منطقه جند و صنعا و اینها منصوبش کرد. ابو هریره این هم با جزو والیان عمر بود که نامش کاملا آشناست و این شخصی که عرض شد که اسلامش متأخر هست، 3 سال آخر عمر پیامبر رو درک کرده اما 5300 و اندی حدیث از پیامبر این آقا نقل کرده، اصلا مشهور به کذبه و امیرالمؤمنین با صراحت او رو کاذب میدانست، نزد صحابه متهم به کذب بود. و حالا کنیه ابو هریره رو در طبق بعضی روایات خود پیامبر اکرم بهش داد، گفته شده یه وقتی آمد خدمت پیامبر و بچه گربه هایی رو در آستینش گذاشته بود و پیامبر گفت اینا چیه، گفت که برها چند تا گربه است، لذا پیامبر این کنیه رو بهش داد ابو هریره، چون هر یعنی گربه، هریره تسقیره گربه است، بچه گربه درست. ابو هریره یعنی در واقع پدر گربه ها، پدر بچه گربه ها
درست.
و یک لقب معروفی هم باز داره، شیخ المضیره، که گاهی ازش به عنوان ابو هریره شیخ المضیره یاد میکنه. مضیره یک غذای خیلی خوشطعمی بوده که معاویه خیلی علاقمند بوده برای معاویه درست میکردن. ابو هریره میرفته سر سفره معاویه به خصوص در صفین و بهرمند میشده از این هر شود که غذای معاویه، لذا به شیخ المضیره معروف شده، یعنی نون به نرخ روز خوردن، هم برها جانبه بیاد در جانب امیرالمؤمنین پشت سر امیرالمؤمنین نماز بخونه، هم از اون طرف هم از سفره معاویه بهرمند بشه. آدم شکمچری بوده، خودش نقل میکنه میگه من اول که آمدم مدینه و مسلمان شدم و فقیر بودم و به جوری میرفتم سر راه صحابه قرار میگرفتم که کسی منو مهمان بکنه، برم در خانه صحابه و به غذایی دسترسی پیدا بکنم. اون وقت این کسی است که عمر او رو به عنوان به همراه همون علا ابن حزرمی که از شد به بحرین میفرسته در عصر ابوبکر بوده و از عمرم همطور اموال بسیار رو جمع میکنه و میاره به مدینه و از جمله کسانی است که عمر مشاطره اموال میکنه درباره ابو هریره و دوباره با اینکه نیمی از اموال ازش میگیره باز مسئولیت قبلی رو بهش واگذار میکنه که دوباره برگرده بحرین و حالا عمان بعضن گفتند و اینها، که خود اینجای پرسش و سوال دارد که خب اگر این تصرف نابجا در اموال کرد دوباره برای چی میفرستی؟
درست.
که خود ابو هریره چنین اعتراضی رو به عمر کرد.
بله.
اینها به هر حال تعداد بود از این کارگزارانی که خب اکثرا دیدیم جزو متأخرین در اسلام اینها بودن. در میان اینها جناب سلمان فارسی در مدائن و پس از رحلت جناب سلمان حذیفه، این دو از اصحاب برجسته امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند که در مدائن در دوران عمر و همونطور در زمان عثمان هر دو والی بودن و ایفای نقش کردند. که حالا درباره جناب سلمان و درباره حذیفه خیلی بیش از اینا باید سخن گفت و عمل کرد جناب سلمان به خصوص در مدائن، من تا اینجا باید یه اشاره فقط بکنیم که درباره چرایی نسب سلمان در مدائن به نظر میسته که نقشی که سلمان داشته در فتح مدائن که قبلا هم اشاره کردم و اهمیت مدائن و پیشینه مدائن که خب به هر حال حداقل میگن 7 شهر بوده با همون سوابقی که تحت سیطره ایرانی ها بودن، ظاهرن چاره ای نبوده جز این که به دست کسی مثل سلمان که نقش مهمی در فتح اونجا داشت داده بشه که سلوک مناسب با اونها داشته باشد که به هر حال موجب احیانا شورشی امثال اینها نشه. منطقه مهم مدائن منطقه بوده که دست هر کسی از صحابه نمیشد بسپاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد. کارگزاران به پایان رسید،
عمدش رو سر کردیم بگیم.
بسیار خوب، انشالله در برنامه آینده با موضوع جدید در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. ممنونم از همراهی شما گرامیان، دوستان بزرگواری که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. لطفاً نظرتون رو درباره این برنامه به 30553 برامون پیامک کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می سپارم. التماس دعا.
در عشق زنده باید که از مرده هیچ ناید. دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید. دانی که کیست زنده آن کوز عشق زاید. آن کوز عشق زاید. آن کوز عشق زاید. آن کوز عشق زاید.
همراه با دلهای سوگوار روی موج عاشقی حسین حسین را زمزمه می کنیم و دلهامان را در زمزم نامش جلا می دهیم.
یکی سرو که تنها صداست می مانم. درست گفت برادر همان صداست حسین.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. من خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اوقات شما به خیر باشه عزیزان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیویی معارف. سپاسگزارم که تا این دقایق و ثانیه ها من و دوستانم رو در بخش سوم برنامه همراهی فرمودید و امیدوارم که همچنان فرصت همراهی ما رو داشته باشید تا ساعت 6 صبح و برنامه های دیگری در حوزه دین و معارف اسلامی. چنانچه کیفیت صدای نامطلوبی رو از رادیو معرف در محل زندگی خودتون دریافت می‌فرمایید از طریق تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 30162 اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو میتونید به همکاران من اطلاع بدید در امور مخاطبان رابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما در ادامه با چهار عنوان دیگه تا ساعت 6 صبح خدمتون خواهیم بود. ابتدا برنامه صحیفه پخش میشه، 4:40 مکارم خوبان رو میشنویم در سخل آیت الله صفای بوشهری، ساعت 5 صبح برنامه نینوا، برنامه ادبی نینوا پخش میشه، بررسی شعر نوحه و هیئت موضوع این برنامه است، و 5:30 هم رسالت جامعه اسلامی در ساحت نهضت حسینی علیه السلام رو در برنامه بر کرانه فرات از زبان حضرت آیت الله جوادی آملی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. اما دعوت میکنم در این فرصت برنامه صحیفه رو حدود 18 دقیقه از رادیو معارف بشنوید.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا سید العابدی یا سید
الساعدی. این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی یا سید العابدی علی علی یا علی.
صحیفه، صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردن فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام دوستان، حالا احوالتون چطوره؟ آرزو میکنیم در پناه لطف پروردگار شادکام و پیروز باشید و سلامت و بهروزی همنشین لحظه لحظه زندگیتون باشه. با صحیفه در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. از شما دعوت میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
ای دل، ای دل، ای دل ز غبار جسم اگر پاشوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
دوستان، همونطور که به خاطر دارید موضوع کنونی برنامه صحیفه وصف رحمت و لطف پروردگار در کتاب شریف صحیفه سجادیه و از منظر امام سجاد علیه السلام است. در چند برنامه اخیر برخی از راه‌های رسیدن به رحمت خداوند را در دعاهای امام سجاد علیه السلام بررسی کردیم. در این برنامه نیز راه‌های دیگری برای رسیدن به رحمت خداوند را از دیدگاه امام سجاد علیه السلام بیان می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین غلام علی در این باره توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و عوضنی من عفی عنهم عفک، و من دعایی لهم رحمتک، حتی یسعد کل واحد منا بفضلک، و ینجو کل منا بمنک. در جلسات گذشته راه‌های رسیدن به رحمت الهی رو بیان می کردیم. چهار راه رو شمردیم: شناخت پروردگار، شناخت خودمون، قطع امید از همگان، و گذشت و دعا برای کسانی که به انسان ستم کردن. در این مورد آخر یه مقداری توضیح دادم، اما نیاز هست شاید یه مقداری بیشتر توضیح بدم و دو تا راه دیگر رو هم انشاءالله برای رسیدن به رحمت الهی بیان بکنم. اینکه انسان بتواند، در محضر صحیفه سجادیه هستیم و طبیعی است که در این شرح موضوعی صحیفه سجادیه تا اونجایی که بتونیم باید از خود صحیفه و روایات بهره بگیریم. در اینجا حضرت فرمودن که خدایا و عوضنی من عفی عنهم عفک، به جای گذشت من از آنان گذشت خود را از من جایگزین فرما. امام در اینجا داره به ما یک معادله زیبا رو یاد میده. یعنی اینی که من از دیگری میگذرم، انتظارم دیگه از اون نیست. اینی که برای دیگری دعا میکنم و من دعایی لهم رحمتک، اینی که اگر شما برای دیگری دعا کردید هیچ وقت این معادله رو با او نبستی. یعنی این چنین نیست که اگر برای کسی که به شما ستم کرده براش دعا بکنی انتظار داشته باشی که او هم برای شما دعا بکنه، یا از کسی که به انسان ستم کرده اگر ما گذشت بکنیم فکر کنیم که او هم باید از ما گذشت بکنه. نه، این اصلا آدم این چنینی هست. این فردی که اهل ستم هست شاید اون شعور لازم رو هم نداشته باشه که از شما گذشت بکنه، و شاید اون شعور لازم رو هم نداشته باشه که برای شما دعا بکنه. نه، اینجا امام سجاد خیلی زیبا داره برای ما ترسیم میکنه. میگه خدایا من از این گذشت میکنم، اما یه چیز از تو میخوام. با این چشم پوشی من از این ستمی که به من شده، من نیاز دارم که تو هم از من چشم پوشی کنی. من از این عفو میکنم تا عفو الهی شامل حالم بشه. من برای این دعا میکنم تا رحمت الهی شامل حال من بشه. این خیلی مهمه. و من دعایی لهم رحمتک. بعد نکته بعدی خیلی زیباتره، که امام سجاد علیه السلام وقتی که این دعا رو میکنه، وقتی که این گذشت رو میکنه، اینجا نمیگه که خدایا حالا من این کار رو کردم بقیه چیزا هم برا من باشه. میگه نه، حتی یسعد کل واحد منا به فضلک، تا هر یکی از ما به فضل تو نیکبخت شویم. و ینجو و کل منا به منک، و با احسان تو رهایی یابیم. خیلی قشنگه که انسان انقدر دایره دیدش رو بزرگ بکنه، کسی که میخواد در محضر صحیفه سجادیه بشینه طبیعی است که باید اون دایره دیدش خیلی گسترده باشه. هم گذشت کرده، هم دعا کرده برای اونها، به رحمت الهی دسترسی پیدا میکنیم. حالا نه تنها به رحمت الهی دسترسی پیدا میکنیم، میخواییم بالاتر از این بریم، میخواییم نیکبخت بشیم، میخواییم سعادتمند بشیم. خدایا یه کاری کن با این حرکت همه ما به اون سعادتمندی برسیم، و همه ما با احسان تو از اون عذاب الهی رهایی پیدا بکنیم. اگر انسان دقت بکنه و واقعا در محضر صحیفه سجادیه بشینه، میبینه که صحیفه سجادیه افزون بر این که یک کتاب دعاست، افزون بر اون یک کتاب شناخته، و افزون بر اون یک کتابی است که روح انسان رو بزرگ میکنه و روح انسان رو سترگ میکنه. یک راهکار دیگر برای رسیدن به رحمت پروردگار، انجام واجباته و همراهی با خوبان هست، که در این راهکار که راهکار پنجم است، در اینجا در دعای 45 فقره پنجم چنین میخوانیم: اللهم و من تقرب الیک بقربت اوجبت رضاک له و عطفت رحمتک علی فهب لنا مثله من وجدک. که اینجا امام سجاد علیه السلام عملاً میخواد به واسطه اون رحمتی که خداوند برای روزداران نازل میکنه، میخواد به اون رحمت الهی دسترسی پیدا کنه.
دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است،
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
دوستان همراه، انجام دادن واجبات الهی و عمل به دستورهای خداوند یکی از گذر